هم خیلی بیمزه است. پست نمک سود ما رو میپسندن. اما شما آزمایش کنید که
فلفلی
بکنید، اونجا میتونه بازار داشته باشه.
با.
انگار باد هوا بود، هیچی هیچ نشنیدیم، هیچ عکس‌العملی ندیدیم. دوم این بود که آقا خیلی اصلا تو مکزیک هم فقیر زیاده هم ثروتمند زیاده، حالا به دلایل متعدد. آقا شما این گپه میبافن عشایه،
بله.
یه نقاشی کودکان رو ساده میذارن جلو چشمشون، شروع میکنن اون نقاشی رو بافتن. این میتونه یه بازار جهانی داشته باشه. طرف بچهش نقاشی کشیده، دوست داره فرشش هم داشته باشه، یا فرشش رو بزنه به دیوار یا بره زیر پای بچهش، چی و نقاشی خود بچهشو. اینو فرستادیم، یه دونه من سفارش دادم، یکی از کودکان مکزیکی که برنده این مسابقات نقاشی ایران شده بود، یه سفارش دادم یه دونه بافتم و اینو به عنوان هدیه دادیم، چقدرم اونجا استقبال شد. ولی دیگه هیچی نشنیدیم، هیچ اکشن عملی، نه امنیت لازمه، نه مسئله امنیتیه، نه چیز دیگه، بیورزگی ماست.
خب آقای دکتر با این مسئله باید عنایت داشته باشن. وقتی ما میخواییم بازارهای صادراتی رو تقسیم بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میشن. یکی بازارهای پیرامونی هست، مثل عراق، افغانستان، CIS یا کشورهای قفقاز مشترک المنافع، یا کشورهای در منطقه همسایگان جنوبی خلیج فارس هست. یکی بازارهای دوردست هست. تجار بازرگانان ما وقتی میبینن بازار و کالاها و حالا خدمات فنی مهندسیشون رو به راحتی میتونن به بازارهای پیرامونی صادر کنند، به خاطر محدودیت‌هایی که خصوصا در این چند ساله اخیر به خاطر بحث تحریم‌ها، نقل انتقالات مالی یا حمل و نقل بین‌المللی کالا به صورت کراس استاف از دبی یا از دیگر بنادر همسایه بعد به دیگر نقاط جهان صادر کنند، وقتی ببینن این محدودیت‌ها رو دارن، بیشتر تمایل دارن به بازارهای پیرامونی ورود و نفوذ کنند. مثلا شما ببینید قاره آفریقا با 1,200,000,000 نفر جمعیت، که حالا تقریبا هم از لحاظ اشتراکات فرهنگی و اشتراکات دینی با ما خیلی نزدیک هستن، مثلا خصوصا اون قسمت کشور آفریقای سفید به قول معروف در شمال آفریقا هستن، با این ظرفیت‌های بسیار زیادی که دارن و 54 کشور در قاره آفریقا، صادرات ما طی سال‌های اخیر از رقم 700,000,000 دلار تجاوز نکرده.
اینی که من گفتم، نه دودی رابه پست میکنن، یه فرش قالیچه است میبندنش، بارش میکنن، پستش میکنن.
حالا حرف حضرت
عالی، من میخوام بگم اصلا یه لختی من میبینم تو بازار.
حالا حرف حضرت عالی هم به عنوان یک عنصر از مجموعه عناصر ما میتونیم لحاظ کنیم، ولی میخوام بهتون بگم
یه نمونه است دیگه.
تا موقعی که بازارهای پیرامونی هست، بازارهای دوردست، یک به خاطر محدودیت‌های مالی، دو به نقل انتقالات مالی، و دو به خاطر محدودیت‌های حمل و نقل بین المللی که خصوصا در سال‌های
اخیر حمل و نقلش هم میگن
ایجاد شد،
کسی که فرشو می‌خواد
پول همین نتونستن ورود به بازار کنن.
مسئله بوروکراتیک داخلی هم هست، اونم اینه که ما در واقع به دلیل سیستم داخلی در واقع بحث کارمند محور پسند بودن جامعه، که در واقع در پایان ماه یک عددی در واقع درآمد کسب بکنم، من چون خودم در واقع حالا از همین طیف هستم. ببینید این بحث خیلی بحث بدیه، این یک سابقه تاریخی هم داره در جامعه ایران. این باعث شد که این لختی که آقای دکتر میگن رو ما به وضوح در مباحث آکادمیک مشاهده میکنیم. این باعث میشه که در واقع اون رایزن، حالا چه در بعد فرهنگ، چه در بعد اقتصاد، چه در بعد سیاست، وقتی به کشور در واقع مقصد میره، چون خیالش از بابت خودش و خانوادش، ببینید من دارم در اشل خیلی عادیش رو مطرح میکنم، در واقع راحت هست، یک مقدار در واقع مسائل این چنینی سایش کم میشه در روی کرد.
شما رو قبول ندارم. ببینید
آقای تو، ببینید نتیجه الان مهمه، ما باید واقع گرایی نگاه کنیم.
شما شرح وظایفی دارید، وقتی که به عنوان یک دیپلمات اقتصادی یا رایزن بازرگانی در کشور متوقفون فی مستقر هستی، مجموعه وظایفی داری. شما باید برای مثال این عدد مذاکره تجاری رو در رو داشته باشی، این عدد گزارش از کشور متوقفون فی در مورد ظرفیت‌های کالایی بدی و شما رو توی مرکز رصد می‌کنن، این عدد بایستی تجار و بازرگانان رو بهشون مشاوره بدی. من یادم یه زمانی در زمان یکی از وزرای سابق روزانه و حد هفتگی گزارش می‌گرفت از رایزنای بازرگانی که مربوط به سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت معدن تجارت بودن. بنابراین اینی که ما بگیم بخوایم خیلی قشنگ نگاه کنیم که مثلا رایزنی که میره اونجا برای مثال نمیتونه دنبال این صحبتایی که جنابالی هستید، نمیشه این صحبت کرد. جنبندی من اینه که اقتصاد و تجارت ایران انشالله با گشایش هایی که ایجاد میشه و هوشمندی که تجار بازرگانای ما دارن و همین الان هم رقم های چند ده میلیارد دلاری رو رقم میزنند، امیدواریم که این توسعه روز به روز پیدا کنه. البته با تسهیلات تجاری که در داخل و تسهیلات بروکراتی که در داخل ایجاد میشه و آینده و افق روشنی خصوصا در دولت 13 هم شاهد.
آقای دکتر پورانزاد، شما 30 سالی که با صحبت های آقای دکتر قدیری بحث پایان رسید.
ممنونم از این که این گفتگو رو ترتیب دادید. من اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم، فقط امیدوارم که ما به مسئله دیپلماسی اقتصادی به این شکل نگاه بکنیم که این یک فرصتی است برای اینکه ما بتوانیم وضعیت معیشت اقتصادی مردم رو در واقع مسئلهش رو حل بکنیم. و این مسئله خیلی مهمه و از به نظر من از روی کردهایی که بیشتر جنبه شعاری داره بپرهیزیم و امیدوارم که این اتفاق رخ بده. خیلی ممنون
دکتر قدیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد اینو من تاکید میکنم، اصلا باید بخش خصوصی فرض رو بر این بذاره که دولت نه تنها کمک نمی کنه بلکه سنگ اندازی هم میکنه.
بله،
او بره دنبال تجارتش.
درست.
بله. خب حالا این به معنی نیست که دولت باید سنگ اندازی بکنه، اما این تحرک موفقیت در عرصه بازرگانی مثل سایر جاها مثل دو ماراتون بامانه. اولا دویدن راه رفتن نیست، ثانیاً ماراتونه، دو ماراتون با مانه. بله. اصلا مانه وجود داره. بله. تو ایران هم که مانه ماشاءالله هست. بعدم ماراتونه تو شرایط سخته.
بله.
تو این شرایط باید بتونه پیروز بشه
انشالله. سپاسگزارم از شما، از آقای دکتر قدیری عبیانه، آقای دکتر پور رمز، آقای دکتر قربانی فراز. ممنون از شما شنوندگان عزیز. فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست با آدرس radiogoftegu.ir. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
سپاسگزارم از همه همکارانمون در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی که این برنامه با موضوع الزامات پیمانهای منطقه‌ای در جهت حمایت از تولید ملی هدیه حضور شما شنوندگان ارجمند شد. همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه ها ادامه داره. ساعت هم اکنون 15:40.
ماجرای نیمه شب شش آبان.
قرارداد اون مسئولیت دیپلماتای خارجی بود که به مستشاران نظامی امریکایی میدن.
رد پای استعمار لابلای قوانی.
میبینیم که این ملیگراها در رابطه با کاپیتولاسیون هیچ کدامشون چیزی نگفتن.
حق قضاوت کنسولی.
هیچ وقت نباید قضاوت یه خارجی رو تو مملکتش محرم حساب کنه.
کهنه استعمار،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. 20 تیر امسال یک اسکادران هواپیمای F-35 وارد خاک آلمان شد. این هواپیماها آمریکایی بودند و در یک پایگاه آمریکایی در خاک آلمان بر زمین نشستند، اما به نظر می رسید آلمان ها زیاد خوشحال نباشند. خبرگزاری اسپوتنیک همان روز گزارش داد
هزاران نفر از فعالان صلح در آلمان قصد دارند در این دو روز در مقابل پایگاه نظامی آمریکا واقع در شهر رامشتاین تظاهرات کنند. بر این اساس تظاهرات کنندگان خواهان پایان حضور نظامی آمریکایی ها در آلمان و توقف سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن هستند.
آنها نام تجمع را گذاشتند پایگاه هوایی رامشتاین را تعطیل کنید. راینر براون از سازمان دهندگان این حرکت اعتراضی بود. او به خبرنگارها گفت:
احتمال داره آمریکا بار دیگر کلاهک‌های هسته‌ای خود را به این پایگاه منتقل کرده و به رقابت تسلیحاتی در اروپا دامن بزند. با خروج آمریکا از پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد، امکان بازگشت این کشور به مسابقه موشکی با روسیه و استفاده از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا وجود دارد.
پایگاه رامشتاین عملیات هوایی ایالات متحده را در 51 کشور مستقل در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی می‌کند. حالا اعزام اسکادرانی از جنگنده‌های F-35 آمریکا به آلمان معنای خاصی داشت. مردم آلمان اعتراض کردند، اما آمریکا کار خودش را کرد. وبگاه دیفنس بلاگ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد:
یک اسکادران جنگنده F-35 همراه با خلبانان و تجهیزات مرتبط با آن را به آلمان برای شرکت در تمرینات و انجام عملیات آموزشی و به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی TSP به این کشور اعزام کردیم.
آلمان میزبان بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان است. 27% پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان در این کشور قرار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به بهانه دفاع از جهان آزاد در مقابل گسترش کمونیسم، حضور نظامی خود را در سراسر جهان به ویژه در اروپا تحکیم کرد. 8 ماه می 1945 هنگامی که جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت، به دستور آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، مقر نیروهای آمریکایی حاضر در اروپا از ورسای فرانسه به فرانکفورت آلمان انتقال یافت. تحقیقات مؤسسه هریتیج:
برخی منابع تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در 130 کشور جهان را 900 پایگاه ذکر می‌کنند که از این تعداد 250 پایگاه در آلمان قرار دارد. همچنین آلمان در سال‌های 1950 تا سال 2000 نسبت به دیگر کشورها بیشترین تعداد سربازان آمریکایی را به خاک خود راه داد. طی این سال‌ها آلمان در مجموع شاهد حضور 10 میلیون سرباز آمریکایی بود.
در این مدت به استثنای دوران جنگ ویتنام، سربازان آمریکایی بیشترین حضور را در آلمان داشتند که از این جهت ژاپن، جمهوری کره، ویتنام و انگلستان در رده‌های بعد از آلمان قرار دارند. طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا که رسما منتشر شده است،
در سال 2008 حدود 55,000 نظامی از تعداد 81,000 نظامی آمریکایی مستقر در اروپا در آلمان حضور داشتند. در سال 2012 حدود 250,000 سرباز آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور مستقر بودند که بعد از افغانستان و ژاپن، آلمان با 47,000 سرباز بیشترین سهم را داشت. آمارها بیانگر این است که در حال حاضر حدود 20% نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در خارج از این کشور در آلمان به سر می‌برند.
آمریکا سعی کرده است برای نظامیان خود در دنیا یک قرارداد حقوقی امضا کند تا شرایط ویژه‌ای داشته باشد. سوفا، استاتوس آف فورس اگریمنت، قراردادی است که دادگاه‌های کشورهای میزبان را برای محکومیت یا مجرم شناختن سربازان آمریکا محدود می‌کند. دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل:
ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که دایره جهانی داره، در بسیاری از کشورهای جهان، شاید در بیش از 100 کشور جهان، انواع تأسیسات و پایگاه پایگاه‌های نظامی رو در اختیار داره و همین مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها برای حفاظت از نیروهای خودشون و در واقع کسب نوعی مسئولیت برای اونها همواره اقدام کنن. این مسئله در چارچوب انعقاد توافق‌ها یا قراردادهای تحت عنوان قراردادهای وضعیت نیرویی که اصطلاح انگلیسی به سوفا گفته میشه صورت میگیره. در این چارچوب آمریکا در واقع دولت‌های مقابل رو مجبور میکنه تا به نحوی مسئولیت قضایی و حقوقی نیروهای آمریکایی رو بپذیرن و به این ترتیب اگر این نیروها در کشور محل خدمت مرتکب جرم و جنایتی بشن، به جای اینکه طبق قوانین اون کشور دستگیر و محاکمه بشن، در واقع با آمریکا انتقال پیدا میکنن و در چارچوب قوانین آمریکا محاکمه خواهند شد. این مسئله هرچند به صورت ظاهر متضمن برخورد قضایی با متخلفان نظامی آمریکا هست، اما عملا در بسیاری از موارد ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها هیچ برخورد جدی با نظامیانی که مرتکب انواع جرائم و جنایت‌ها در کشور محل خدمت شدند نکردند. قانون کاپیتالاسیون مشتمل بر این است که نظامیان آمریکایی در کشور محل خدمت از معافیت و مسئولیت قضایی و نوعی امتیاز و رجحان حقوقی برخوردار باشند. خب این مسئله در مورد کشورهایی که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی در اونها مستقرند با تبعات خیلی بیشتری مواجه شده. به عنوان مثال این کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که همواره با موزل جنایات نیروهای آمریکایی که به صورت قصد یا تجاوز به شهروندان ژاپنی یا کره‌ای صورت گرفته مواجه بودند و همین مسئله باعث شده که بسیاری از مردم در این دو کشور به ویژه تظاهرات گسترده‌ای رو در اعتراض به در واقع مسئولیت قضایی نظامیان آمریکایی و عدم برخورد جدی با اونها صورت بدن، مخصوصا در جزیره اوکیناوای ژاپن که محل یکی از بزرگترین استقرار نیروهای آمریکایی در ژاپن هست. این مسئله خیلی جدی شده و همچنین در کشور کره جنوبی این مسئله وجود داشته. البته آمریکایی‌ها در دیگر نقاط هم مثل اروپا، خاورمیانه، آفریقا و حتی نقاطی از آمریکای لاتین هم استقرار نظامی دارن به علاوه شرق آسیا.
رفتار آمریکا ما را دقیقاً یاد یک مفهوم آشنا در ایران می‌اندازد. کاپیتولاسیون. بعد از جنگ جهانی دوم مفهومی به نام استعمار کم کم رنگ باخت و بسیاری از کشورهای جهان جشن استقلال گرفتند و ظاهراً خود مختار شدند، اما همزمان مفهوم جدیدی به نام استعمار نو شکل گرفت. در این شیوه قراردادها و نهادهای بین الملل به جای سربازان نقش ایفا می‌کنند. ایران اما 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم این قانون را اجرا کرد. تیمسار آذربرزین، معاون نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی.
تمام مملکت گروه مستشاری همشون تمام اقوام اطلاعاتی بودن، متخصصی که بخوان سالویشن بکنن. ببینید اینا رو علائم انقلاب پیدا بودش. حالا اگه یکی نمیفهمه و مربا چیکاره بوده، اون چرا این مستشاره اونا اون بس دیگه است و خود پادشاه مملکت هم نمیدونست. گفتم آقا این دارن این کارا رو میکنن اینا. یه جوری شده بود که خیلی بد بود این بود که اینا مستشارا اینا محرم شده بودن. این هیچ وقت نباید شهادت رو یه خارجی رو تو مملکتش محرم حساب کنه. این بشکار بود.
همزمان با ایران و البته شدیدتر از کشور ما، در کشورهای مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی این کاپیتولاسیون اجرا شد و میتوان گفت هنوز هم در حال اجراست.
ببینید در دوران استعمار جدید و بعد از شکست شیوه استعمار مستقیم که قبلا معمول بود و کشورها رو به صورت مستقیم استعمار میکردن، بعد که اون شیوه منسوخ شد و استعمار جدید جایگزین اون شد، استعمار جدید به این صورت بود که قدرت‌های مداخله‌گر خارجی مستقیماً وارد اداره کشورهای تحت استعمار نمی‌شدند. عوامل اونها، کسانی که متکی به اونها و گوش شنوای از اونها داشتند و متکی به اونها بودند، اینها در رأس کشورها قرار می‌گرفتند، با استبداد حکومت میکردن، حکومت متکی به خارج بدون استبداد امکان پذیر نیست. با استبداد حکومت میکردن و متکی بودن و منافع قدرت‌های خارجی رو تأمین میکردن. این استعمار جدید بود. مبارزه با استبداد بدون مبارزه با اون قدرت خارجی که پشت سر دیکتاتور و مستبد قرار دارد به جایی نمیرسید و نمیرسد. امروز هم همین جوره.
این شیوه از استعمار نو را بیشتر در کشورهای ضعیف دنیا میتوان دید، جایی که بانک ها و مراکز اقتصادی همچون پایگاه های نظامی رفتار میکنند. پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ سال گذشته تحقیق مفصلی انجام داده بود.
بیش از 100 شرکت بریتانیایی و غیر بریتانیایی که در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند در بیش از 37 کشور آفریقایی به استخراج از منابع معدنی به ارزش بیش از 1000 میلیارد دلار مشغولند. همچنین فرانسه کنترل سیستم پولی و مالی 14 کشور آفریقایی را که در گذشته مستعمره بودند از طریق فرانک مستعمرات فرانسه در آفریقا در دست دارد. این 14 کشور آفریقایی موظف هستند تا به منظور حفظ توازن در مقابل یورو نیمی از ذخایر پولی خود را به خزانه داری فرانسه تحویل دهند.
در این میان کشور لیبی که در تلاش برای ایجاد واحد پول آفریقایی مستقل بود بر اثر جنگ سال 2011 تخریب و نابود شد. در ساحل آج حوزه فرانک CFA شرکت‌های اروپایی کنترل بخش بزرگتری از تجاری سازی کاکائو را که این کشور بزرگترین تولیدکننده آن است به عهده دارند. در مقابل خود کشورهای تولید کننده کاکائو 5% از ارزش محصول نهایی را به خود اختصاص می دهند و در نتیجه در فقر زندگی می کنند. اما استعمار نو مخصوص کشورهای فقیر نیست. جزیره کوچک اما بسیار راهبردی در ژاپن است که هر کسی بر این آبراه آبی تسلط پیدا کند میتواند مناسبات کشتیرانی در آبراه چین جنوبی و حتی مسیر مالزی را هم رصد کند. اما این جزیره راهبردی در دستان فرماندهان ژاپنی نیست، بلکه آمریکایی ها آنجا نیرو دارند. اوکیناوا 75% تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن را در خودش جای داده. توموهیکو تانیگوچی سخنگوی سابق وزارت خارجه ژاپن:
مردم اوکیناوا نگرانند. آنها از اینکه ارتش آمریکا درست در وسط محل کار و زندگیشان پایگاه دارند ناراضی اند. تجاوزها و اقدامات ناهنجار سربازان همه را شاکی کرده.
سال 1395 بود، در اوج تبلیغات انتخاباتی آمریکا. آن موقع ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز پیمان امنیتی با ژاپن را یک جانبه به نفع ژاپن توصیف کرده و گفته بود اگر انتخاب شود برای تجدید نظر در این پیمان با ژاپن مذاکره خواهد کرد. ترامپ همچنین گفته بود:
اگر ژاپن و کره جنوبی به طور قابل توجهی کمک‌های خودشون رو به استقرار نیروهای آمریکایی افزایش ندن، من سربازان آمریکایی رو از این کشورها خارج می‌کنم.
خبر میتوانست برای ژاپنی ها خوشایند باشد. همان هفته اول بعد از پیروزی، آبه شینزو نخست وزیر ژاپن واکنش نشان داد. حرفهایش کاملا منفعلانه بود.
دولت من قصد دارد سهم ژاپن از هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را افزایش دهد. باید مسائل را از طریق گفتگو با آمریکا حل و فصل کنیم.
و روز بعد دوباره یک مقام ژاپنی موضع گرفت. او هم نقدی به حرفهای ترامپ نداشت. تومومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن:
کشورم خواهان ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشوره. حضور نظامی آمریکا نه تنها برای دفاع از این کشور اهمیت داره، بلکه برای استقرار صلح، ثبات و حاکمیت قانون در منطقه آسیا اقیانوس آرام نیز مهم است.
واقعیت آن است که اقتصاد قوی ژاپن هم نتوانسته نیروی نظامی این کشور را مستقل از آمریکا پیش ببرد، تا آنجا که نتایج این موضوع را میتوان در سیاست خارجی ژاپن هم دید. دکتر یزدان پناه، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران:
دلیلش هم اینه که ژاپن خب به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص بعد از معاهده 1951 سانفرانسیسکو کلا رویه خودش رو تغییر داده در تمام زمینه‌ها و این روی این تغییر رویه هم باقی مونده. بنابراین اصلی‌ترین دلایلی که در واقع در عدم انعکاس درست واکنش اجتماعی مردم ژاپن نسبت به بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی وجود داره همین مسئله است. هرچند به دلیل وابستگی امنیتی ژاپن به آمریکا، به هر حال بر اساس همون معاهده 1951 ژاپن همچنان زیر چتر امنیتی آمریکا تعریف میشه. حتی برخی از منتقدان ساختار سیاسی ژاپن اعتقاد دارن که ژاپن در واقع ایالت 52 آمریکا به حساب میاد. خب به همون دلایل هم ژاپنی‌ها ترجیح میدن که خیلی به این مسائل دامن نزنن، اما تردیدی نیست که روح و روان مردم ژاپن نسبت به این حادثه آسیب دیده است. همچنان هرچقدر زمان بگذره این مسئله حذف نخواهد شد و چه بسا که به عنوان یک کینه تاریخی از آمریکایی‌ها در دل ملت ژاپن برای ابد باقی میمونه. گروه‌های مخالف سیاست‌های آمریکا در ژاپن اجازه رشد دارن، حتی وارد مجالس میشن، وارد ساختار تصمیم گیری در دولت هم میشن، اما وقتی وارد مجلس و ساختار سیاسی رسمی ژاپن شدن دیگر حق اظهار نظرهای رسمی علیه منافع آمریکا در ژاپن رو ندارن. فعلا این یکی از در واقع مفاد قانون اساسی ژاپن امروزی است و در یک جبر تحمیلی تمام گروهای مخالفی که وارد صحنه سیاسی و رقابتی و قانون و ارکان قدرت در ژاپن میشوند به استناد همون اصل قانون اساسی از اظهار نظرهای رسمی علیه آمریکا و تقابل با آمریکا پرهیز میکنن. هرچند در دو دوره گذشته اونهایی که در کانون قدرت ژاپن قرار گرفتن مواضع شفافی رو بر ضد سیاست‌ها و مداخلات آمریکا در ژاپن داشتن. این خود در واقع سرآغاز تحول خواهی در ساختار سیاست داخلی و خارجی ژاپن. اما کشور ژاپن به دلیل شرایط خاص سیاسی که داره معمولا اتفاقات و تحولات در این کشور گام به گام اتفاق میفته. هیچ انتظاری نمیره که حتی دولتی 100% مخالف با سیاست‌های آمریکا در ژاپن فعلی روی کار بیاد، وقتی رسما دولت و حکومت را در تحویل گرفت تمام اون سیاست‌ها رو یکجا و به سرعت عملیاتی بکنه.
کاپیتولاسیون شاید این روزها برای مردم ایران یک واژه مرده باشد، اما در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز سکه رایج است. کاپیتولاسیون یا همان استعمار نو، واژه‌ای که نمی‌گذارد حتی اندیشه‌های ضد آمریکایی رشد کند و سیاستمداران مطلوب آمریکا را در بازی دموکراسی خود بر تخت قدرت می‌نشاند.
همراهان رادیو گفتگو، آنچه شنیدید برنامه کهنه استعمار بود که تقدیم شد به شما به مناسبت 4 آبان ماه، روز اعتراض حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پذیرش ننگین کاپیتولاسیون از طرف رژیم پهلوی. ساعت همکنون 11:59 به ساعت 16 رسیدیم.
این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.